الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أشهد أن بعد ذكر صفات ذاتية ذات باري تعالى في القرآن الكريم مسئله به عنوان مالکیت الله تعالی مطرح هست و کل آیاتی که در این باب هست به دو دسته تقسیم شده است. دسته اول آیات رو اجمالا خوندیم. برای بیان مفاد آیات دسته اول به عنوان مقدمه عرض کردیم که ملکیت دو نوع هست، یک نوع ملکیت اعتباری و جعلی و قراردادی و یک نوع ملکیت حقیقیه و علمیه، و این آیات شریفه به اجمعها مفادشون اثبات ملکیت عینیه ذات باری هست. این دو سه سطر عبارت رو که در حقیقت محصل این آیات هست از رو میخونن و یکی دو دقیقه توضیح عرض میکنن و بعد دسته دوم آیات رو. و محصل تلکل آیات بلسانه المطلقه ان الله تعالی مالک السماوات و ما فیها و من فیها، که اینجا یک مسئله داریم بعد از اون مالک الارض و ما فیها و من فیها و ما تحت السرا فله خزائنها و اساسها و لا یوجد شیء منها او فیها الا من عنده تعالی و به ارادته و به قدرته و به یدیه مقالیدها التي تحیط بها او مفاتحها التي تفتح بها الابواب و تجری بها المجاری فله جنود السماوات و الارض من کل عامل یعمل او یعمل فیهما. بعینه بلغه الکبریاء و العظمه و لیس من دونه ولی و نو نصیر و نو شفیع و کل شیء له فی الاخره و الاولی و الارض قبضته و السماوات مطویات بیمینه. یعنی این آیات شریفه بیان میکرد که خداوند مالک هست و مربوط به او هست و مال او هست. اون چه در آسمان هاست، آسمان ها و زمین، و اون چه در آسمان ها و زمین است و ما بین اونها و ما تحت سره. یک مطلب این که در دو تا آیه داشتیم من فی السماوات، یکی آیه شریفه لهو من فی السماوات و من لهو من فی السماوات و الارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته. آیه دیگری داریم که ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکه. با توجه به این دعایه یک نکته کوچکی رو که گرز میکنم کوچک البته به مناسبت این بحث و الا بحث بسیار ظریفیست که در جای خودش بحث شده است میشه استفاده کرد و استفاده میشه که ذوی العقول منحصر به ملائکه نیستن. چون میدونید در قرآن کریم اصولاً یک بحثی در باره ملائکه هست و انواع اقسام ملائکه و اعمالشون، طبقاتشون، آیا تکلیف درشون هست، تکلیف درشون نیست، چگونه است، اون یه بحث مفصل جدایی است در قرآن کریم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم مستقلن بحث ملائکه رو عنوان فرمودن و آیات و روایات باب رو هم بسیار کردن. اونچه که میخوام اینجا استفاده کنیم اینه که در آسمان ها ذوی العقول هستند غیر از ملائکه. حالا این که اصلا هفت نوزه معبارد رو چگونه سجده میکنه؟ مثلا یه اینکه من چگونه هفت نوزه شده زمین میذاره؟ خب رو بفرم مدال این اینکه من میخواد سجده کنه و این اینکه مستثنه نیست، چگونه سجده میکنه هفت نوزه شده زمینه؟ اصلا چون پس بودنش به امینه های خودش منه سجده است. پس هفت نوزه باید رو به قبله بوده، هفت نوزه هم رو زمین گذاشته، سبحان الله هم گفت نیست. تموم شد دیگه، پس قبول کردیم مثلا. درسته؟ پس اگر گفتیم که اون چه در آسمان ها و زمین است سجده می کنند برای خداوند عالم، معناش این نیست که سجده می کنند اونطور که من و شما سجده می کنیم، بلکه معناش این است که اون حقیقت سجده را که ساجد در حقیقت تواضع کامل در برابر مبدأ اعلی و مسجود خودش داره، اون تواضع کامل رو داره. منتها اون تواضع کامل در موجوداتی که به نحوی از اختیار برخوردار هستند یک مقدار بیشتر و لطیفتر میشه، و در موجوداتی که فاقد اختیار هستند و محکوم قوانین نظام عمومی هستند طبعا معنی تواضع این میشه که وجودش دستگی به او داره، وجودش تابع او هست. به هر حال من دابا مال ملائکه، من دابا مال موجودات جندار روی زمین، ول ملائکه موجودات خاصی هستند که ملائکه ازشون تعبیر میشه. ملائکه چه نوع موجوداتی هستند و طبقاتشون، اقسامشون، کارهاشون، منهم رکع و منهم سجد، و اونی که رکع هست هیچ وقت قیام نداره، اونی که سجد هست هیچ وقت رکوع نداره و تا آخر زندگیش در همون حال هست، آیا همون فرشتگانی هستند که به نحوی از عقل برخوردار هستند یا نه؟ این بحثی است که در طبقات ملائکه باید بیاد. به هر حال من میخوام به این جهت اشاره کنم و عرض کنم که آیه سوره انبیاء که میفرماید له من فی السماوات والارض و من عنده از ذوی العقول آسمان ها و زمین یه بار که بالاتر رفته و غیر از من فی السماوات و غیر از من فی الارض، غیر از ملائکه من عنده ذکر کرده است، یعنی ذوی العقول عنده، یعنی در موجودات این عالم مراحلی هست که تقرب خیلی بیشتر دارند از انسانها و از ملائکه و ذوی العقول هم هستند. حالا با این آیه نمیخوام اثبات کنیم آنچه را که اهل فن گفتند که عقول دارای ده مرتبه هست و مراتب ده گانه را به ترتیبی در صدور ترتیب براش قائل شدند و مرحله اولا را همین صادر اولا دانستند و مرحله بعد را صادر بواسطه یک علت، بحثی که در جای خودش گفتند و روایاتی که در این باب اشاره کرده است و نسبت به روح مقدس پیامبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین که میگوید اینها میرواهد هستند، اونجا هم اشاره میکند که عقل اولا مثلا هستند. این بحثی است در جای خودش. آنچه که این آیه با توجه به ظاهرش به ما میده اینه که
من فی السماوات و الارض که ذو العقول آسمان ها و ذو العقول زمین رو ذکر کرده، اون آیه قبلی ذو العقول آسمان ها رو ملائکه تعبیر می کرد، این آیه غیر از ذو العقول سماوات و ذو العقول ارض و من انده ذکر کرده و من معمولا به ذو العقول ذکر میشه. و خصوص که دنبالش داره لا یستکبرون عن عبادته، این طبیعیست که صریح‌تر میفهمونه مسئله ذو العقول بودن من انده. و همه مطلب دوم که آیاتی که خونده شد پشت چه داره اینه که آیه اینجور بود ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقهون، دستور منافقون بود، لله خزائن السماوات والارض، خزینه یعنی منبع، مبدا پیدایش، اون ریشه و اساس و بنیاد، برای خداوند هست خزینه های آسمان ها و زمین. در کنار اون آیه شریفهی که حتی به صورت حق هم ذکر میکند و این من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیز نیست مگر اینکه پیش ماست خزائن و مبادی و ریشه ها و اساسش، یعنی هر چیزی که تحقق داره مبدأش و ریشهش پیش ما هست. پس واجبیت الله تعالی رو و مالکیت الله تعالی رو غیر از سماوات ارض و نافیه ما و منفیه ما یک قدم جلوتر به اساس و مبدع ما فی سماوات و الارض، به خزینه ما فی سماوات و من فی سماوات و ما فی الارض و من فی الارض و خود سماوات و خود ارض، به خصوص این من شیئن. پس باز این مالکیت و واجبیت رو میبره سراغ کل چیزی که میتونه تحقق داشته باشه در هر مرحله‌ای که میخواد باشه. مسئله دیگه که در آیات آخر اواخر آیاتی که خونیم مثلا تعبیر این بود لله مقالید السماوات والارض، یا داشت که والارض جمیعا قبضته و السماوات مطویات بیمینه، یعنی غیر از این مسئله که لهو اشاره میکنه که کلیدهاش، مفتاحاش و راهاش مال خداست و دست خداست، لهو میگه مال خداست این به دست اوست، ولی والارض جمیعا قبضته و السماوات مطویات بیمینه در آیه بعد، یعنی آسمان ها و زمین کلیدش، کلید چیش؟ کلید تحققش، کلید بقایش، کلید ورود در اینها، خروج از اینها، هر چه که تصور بکنید که قهرن کلیدها خواهد بود و مقالید خواهد بود و مقاطی خواهد بود همش دست ماست. و بعد هم الارض قبضته، اصلا زمین که یکی از این موجودات هست این دست او و قبضه او، سماوات هم مسئولات به یمینه، همه آسمان ها پیچیده شده به دست اوست، یعنی باز بر اختیار و بر دست او هست. کلمه سماوات و مراحلش اینها رو ممکنه در بحث های بعدی یک طور برسیم که وقتی اطلاق سماوات رو گفت دیگه سماوات اولا رو میگیره، سماوات نزدیک رو هم میگیره و سماع دنیا رو هم که آسمانی نزدیکه میگیره. کمی الان بفرمایید که تمام این آسمانهایی که ما میتونیم ببینیم چه با چشم طبیعی و چه با چشم مسلح، یعنی تا اونجا که نور ستاره‌ای هست ولی سالهای نوری فاصله هست بین ما و اون آسمانها، همه اینها تازه آسمانی نزدیکه. تو مایه شریفه می فرماید که وگرین نستماع دنیا به زینت ملکواکه، ما اون آسمانی نزدیک رو با زینت کواکه تعظیم کردیم، ولی سماوات اولا و آسمانهای بالا که برتر از این دنیا هستن، اونا دیگه مسئله تعظیم به ستاره ها نیست. یعنی تا اونجا که نور ستاره‌ای هست و به بشر نور ستاره‌ای میرسه، تازه آسمان نزدیک هست. دیگه آسمان دور کجاست و آسمان بالا کجاست و چند تا آسمان هست و فاصله چقدر هست میشه تا حدود حد و چقدر هست، و همه اینها مسئولیتون به یمینه، همه در دست روست پیچیده شده به دست او هست. بنابراین متن آسمان و زمین و ما فیه ما و من فیه ما و ما فوقه ما و ما تحت سرا، همه اینها رو میگه لهو. آیا واقعا این ملکیت میتونه ملکیت جعلی و قراردادی و اعتباری و ذهنی باشه؟ خیلی روشن هست که اینجور نیست، و اصلا چیزهایی که در ذیل آیات هم میآورده که در حقیقت توسعه همون جهت رو ذکر میکنه، مثلا علا الالله تسیر الامور قبل علیل العظیم ارشبت که قبل عزیز الحکیم کان الله علیما حکیما کان الله عزیزا حکیما، یا در یه سری آیات که ذیلش استفاده میکنه از این قدرت ملکیت، این سعه ملکیت استفاده میکنه که پس شما هیچ چیزی دستتون نیست و لا تغنی شفاعتهم شیئا و ما لکن من ولی ملا نصیر و امثال ذلك، یا الله المصیر یا غنی حمید. یعنی وقتی ذیل این آیاتی که ملکیت رو برای خداوند ثابت میکنه اون اوصافی که ذکر میشه، دقیقا مسئله روشن میکنه که این ملکیت ملکیت اعتباری نیست، ملکیت عینیه است، یعنی واجدیت عینیه. اون چه که در آسمانها و زمین است ملک خداست، به اعیانها، به حقایقها، به واقعیاتها، یعنی نفس تحقق و عینیتشون دست خداست، ملک خداست. همونطور که در بحث اراده یا در بحث علم اشاره کردیم که طبعا باید به بحث وجود کاملا آشنا بود تا یک مقدار روشن‌تر مسئله واضح بشه، هر موجود ممکنی که در وجود و در بقا وابسته به واجب هست و در شعاع واجب تحقق داره، طبیعی است که میشه ملک واجب و واجب میشه واجب او، چون این ممکن هست و از او صادر شده، از او متحقق شده. به این ترتیب مدعای ما اینه که خداوند عالم مالک هست به ملکیت حقه حقیقیه اینیه لکل ماورای واجب، و در حقیقت ممکن مملوک واجبه و واجب مالک ممکنه، و ملاک جز وجود امکان چیز دیگری نیست. یعنی امکان عبارت است از فقر ذاتی و وجود عبارت است از غنا ذاتی. هر ممکنی که در ذات اگر بخواهد تحقق پیدا بکند مرجح میخواد و علت میخواد، یعنی حقیقت ذاتش فقره، پس از خودش چیزی نداره، باید علتی بیاد تا بتونه به او تحقق بده. و هر واجب یعنی اینه که در اصل ذاتش نیاز به علت نداره. بنابراین وجود مساوی با غناست و امکان مساوی با فقره، و طبعا ممکنات که ما برای واجبه فقرا هستن، و الله هو الغنی الحمید که دلیل بعضی همین آیات هم به وقت غنا اشاره شده بود. پس مالکیت الله تعالی لکل شیء همون غنای ذاتی الله تعالی هست، و مملوکیت کل شیء لله تعالی همون فقر ذاتی الله تعالی هست. از این بحث بگذاریم. نوع دوم از آیاتی که در بحث مالکیت الله تعالی هست، پایین سوره بقره آیه 247 و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم. در سوره آل عمران آیه 3 آیه 26 و 27 سه شماره خود سوره است، همین آیه ای که معمولا حداقل دیگه این آیه رو رفت داریم. اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فلان بار بقول اي خدوي كي مالك الموت حسي، يعني هر دارائي رو و هر ملك رو هر سلطة رو داري و به هر کس میخوایی میدی و از هر کس میخوایی میگیری، به دنبالش به هر کس میخوایی عزت میدی به هر کس میخوایی ذلت میدی و همه خیرات به دست توست. و اصولا این که شب را در دل روز وارد میکنی و روز را در دل شب، که با حرکت زمین این مسئله محقق میشه، این به دست توست و تو هستی که فرو میبری شب را در روز و روز را در شب. این تو هستی که زنده را از مرده بیرون میکشی و مرده را از زنده بیرون میکشی، و ترزق من تشاء به غیر حساب، هر کس رو که خواستی روزی میدی به غیر حساب. حالا البته ترزق من تشاء به غیر حساب رو شاید در مفهوم ابتداییش اینطور بذاریم که یعنی همین روزی دنیایی، ولی رزق در قرآن کریم اهمه. اون چه که خداوند به انسان عنایت میکنه رزق، چه همین رزق ظاهری خوراک و لباس و مسکن و امثال ذلک و یا دیگر نمکایلات، به هر حال که تفسیرش در بحثای تفسیری. آیه دیگه در سوره انعام هست، و این یمسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر یک گرفتاری یک ضرری زیانی به شما برسه، کسی نمیتونه این ضرر و زیان رو از بین ببره مگر او. اون یم سکه به خیرین، و اگر خیلی را به شما برسونه فقوال کلش این قدیر فقوال قاید خوب عبادی و فقوال اجمال خبر. قل ارائیتم، سوره انعام آیه 46، قل ارائیتم ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم قلوبكم من اله غیر الله یأتیکم به، بگو که آیا ندیدید یا آیا دیدید، لخر مطلب رو هر جور میشه نمو کرد، که آیا ندیدید که اگر خداوند گوش و چشم و قلب شما رو بگیره، چه خدای دیگریست که بتونه بتون بده؟ این قلب و چشم و گوشی که اینجا هست، من مقصود این علا ظاهر با مقایسه با سایر آیاتی که در باب قلب و سمع و بصر ذکر شده و قلب در کنار سمع و بصر آمده، این عین و سمع و عین و اذن و به اصطلاح این جسم قلبی نیست. چشم رو معمولا بصر میگن و گوش رو معمولا اذن میگن، و اون خود قوه شنوایی رو احساس درک شنوایی سمعه، و یا درک مرآ به اصطلاح بصره یا بصر منشأ بصیرت. و به هر حال حالا ما کاری به مسئله این که خدا اگر چشم انسان رو ببنده یا گوش انسان رو ببنده یا دل انسان رو قفل کنه، دیگه هیچ شخصی نمیتونه این چشم رو باز کنه یا این گوش رو باز کنه یا این قلب رو باز بکنه، این خیلی بحث مفصلی است که در جای خودش باید بحث بشه. و همیشه انسان باید به خدا پناه ببره که نکنه خدا نکرده خدا چشم انسان رو ببنده یا گوش و قلب انسان رو ببنده، که دیگه هیچ قدرتی نمیتونه باز بکنه. پیامبران هم نمیتونن واقعا کار بکنن، اونایی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، اگر خدا بر قلب مغزد، خدا جلوی چشم پرده کشید خدا جلوی گوشی مانی به وجود آورد، دیگه پیغمبر هم نمیتونه کارش بکنه. تا چرسه که سایر حادیان و مرشدین. و البته مسئله این که خدا چشم گوش و قلب رو میبنده، این هم نیست که در بحث هدایت اشاره کردیم و دیگه اینجا نباید تکرار بکنیم که چگونه خدا هدایت میکنه و چگونه خدا گمراه میکنه. اینجور نیست که همینجوری با نعوذ بالله میلی که ما دا ازش تعبیر میکنیم به دلخواه یک کسی رو همطور انتخاب کنم و از من انسانها رو چشمش و گوشش و قلبش رو ببندن و بیان بزنش در ضلالت و بشه تاریکترین سنگ جهنم و بعدم بیان بزنش تا جهنم و قلبها و سالها باید مثلا اتش جهنم رو تمیم بکنه. یا نه یه انسان رو هم همجوری به دلخواه از لفت انسان ها انتخابش بکنن و چشم و گوش و قلبش رو باز کنن و ببننش بالا و شرح صدیدش بدن که بیاد بشه پرفروخترین چراهای بهشت. اینجوری نیست که همجور به دلخواه از بین انسان ها انتخاب بشه چه بر این طرف چه بر اون طرف، بلکه همونجور که در بحث هدایت عرض کردیم پس از استفاده کردن از اراده و اختیار و آمدن جلو بلدونه جا حدیثینا البته خداوند هم هدایت میکنه و مهدیان هم سبولانا راه رو نشان میده و دست انسان رو میگیره، خود به خود میرسه یه جایی که انسان میشه روشنترین چراغ. یا اگر خود انسان پا روی صدای خدا و ندای خدا و دعوت خدا و دعوت قلب و دعوت باطن گذاشت، به تدریج میرسه یه جایی که دیگه اصلا نمیشنه ما که چنین پردهی و چنین مانعی بر چشم گوش من و شما بیاد. بله، در این مسئله اخیر اجازه بدید دو سه دقیقه حاشیه مختصری برم. تو خونه با بچه ها بحث بود، من دو سه بار این نکته رو گفتم و از دوستانی که زندگی دارم و بچه دارم فکر میکنم اگر نقل بکنم شاید مفید باشه. به بچه هاتون رفیق باشید، به بچه هاتون دوست باشید، به بچه هاتون صمیمی باشید، به بچه هاتون شخصیت بدید، به بچه هاتون اجازه بحث بدید، اجازه صحبت بدید. بعد میگید چرا فلان آخونزاده و فلان آخونزاده شده از مناطق و چنی شده و چنان شده. تمام وقتتون روی کار اداری یا کار مطالعه یا کار مباحثه نگذارید و بچه هاتون رو رها کنید بعد یه روز هم تومه این آن بشن. اونطور که بچه میتونه تو خونه راحت با پدرش و با مادرش صحبت کنه، با هیچ کس نمیتونه صحبت کنه. اگه شما در برابر بچه هاتون برخورد سنگین داشتید، خود به خود میره یه جایی که محبت و عاطفه بیشتری ببینه، بعدم کم کم میبینید که گرفتار میشه. بگذارید بچه هاتون بتونه اعتراض کنن، بتونه اشکال کنن، باشون صحبت کنن، باشون دعوا نکنید، باشون جدال نکنید، باشون منطقی صحبت کنید، عاطفی هدایت بکنید. و همون آیه شریفه دعوت به راه خدا بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن رو انسان در مرحله اول میتونه با بچه هاش بحث بکنه. در این جریان اخیر با بچه ها بحث میداشتیم. من معمولا هفته یکی دو روز اینجا هستم، یک مقدار وقت رو اگر بتونم با موفق بشم میذارم برای بچه هم. سوال این بود که چی میشد یک کسی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال بیشتر و کمتر در راه حق، در راه خیر در حرکت میکنه ولی یک دفعه میلغزه و میفته اونچنان که دیگه نمیتونه برخیزه. و چه میشه که کسانی بعد سالها بیراه میرند ولی یک دفعه آقابتشون بخیر میشه و برمیگردن و چنان جلو میان که از خیلی ها جلوتر میفتن. جوانه هایی در همین جریان انقلاب داریم که قبل از انقلاب چگونه بودن و در جریان انقلاب به چه مقامات عالی رسیدن. چنان هایی که رفتن در میدانه های جنگ و جبهه های مقدم و به فیض شهادت رسیدن، به چنان هایی که در مراکز حاکمه و حکومت اسلامی دارن خالصانه خدمت و کمک میکنن و حتی نه تنها توقع زیادی ندارن،
از همون حقوق کمی هم که بهشون داده میشه مقدارش رو به دستگاه حاکمه کمک میکنن. و اگر جایی هم میخوای اسمشون رو برای تعریفشون رو بکنه حاضر نیستن، ولی برای خدا میخوان کار بکنن. و کسانی هم هستن که ما فرض کنید بنده طلبه تو حوزه علمیه در سایه معارف خالدان عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، ولی یک ذره که علیه من یه حرکتی شروع بشه که تو اشتباه کردی، این کار بی خود کردی، چرا چنین کردی، نعوذ بالله برمیگردم علیه خط اسلام و کم کم میرسم به جایی که بلان چی که من بشون کنم وحی منزله رو حتما همینه که من میگم و کم کم اهل جزا رو دعوا میشم به خدا نکرده. یه وقتا میبینید که به جایی باریکتری هم میرسه. سوال ما که ریشه قضیه چی هست؟ البته جواب این سوال رو شاید جوابش رو میرسی در جریان عاشورا هدایت میشه و میاد به مقام عالی میرسه. و اگر فرض کنید که عمر سعد با اون همه علم و اطلاعش و احترامش از مقام حسین میاد تا پای اینکه حضرت رو به شهادت برسونه، ولی دیگرانی که داشتیم و داریم و نمونه زیاده هست، جواب اصولایی و سادش اینه که اونی که میلغزه و منحرف میشه همون نمازش و همون روزش و همون عبادات ظاهریش هم سوری بوده و درست نبود، و اونی که منحرف بوده این قلبش با خدا بوده و در ظاهر اگر مثلا اگر نمازم نمیخونده یا سرسری میگرفته این مؤمن به خدا بود. این جواب ساده ارتدایی هست، ولی بیننا و بین الله میشه گفت که یک کسی که پس از 60 سال 70 سال 80 سال میلغزه این نمازش نماز سوری بوده، یعنی وقت نماز میخونه ریا میکرده، میشه گفت روزش روزه سوری بوده و همطور بعضی کارهای دیگرش، یعنی میشه گفت که کافر باطنی بوده و ظاهر اسلامی داشته. خیلی مشکل هست این، ظاهرا همون مسئله حرکت عمقی قلب هست که در عمق قلب یک روزی اجمالا اینجا اشاره شد که وقتی خدا وارد شد اگر میدان داده شد که خدا به تدریج قلب رو تفرق بکنه و خانه خانه خدا بشه و در خانه بسته بشه و کلیدش به دست خدا داده بشه و بعد هر کس خواست این خانه بیاد اول از سلطنه اجازه گرفته بشه، اگر خدا اجازه داد بیاد، اگر اجازه نداد نیاد. چنین قلبی این بالاخره صاحب خانه اصلی دستشو میگیره و نمیذاره که به جهنم بیفته، ولو این که گاهی مرتکب بعض از اشتباهات یا گناهان صغیره و حتی کبیره هم بشه. من در این فرصت کوتاه حاشیه‌ای نمیتونم این بحث تفصیلی رو عرض کنم، ولی اشاره میکنم و اصل قضیه اگر در ظاهر تارک همه گناهان صغیره و کبیره است و فاعل همه واجبات و حتی مستحب اون هست، ولی در قلب کنار خدا یه چیزای دیگه هم هست که غالبا به خدا دعوا میکنن و اون میگه نصف خانه مال منه، اون میگه نه نصفش زیاده تو، یه طرفش مال تو، اون میگه زیاده تو، بالاخره بس دعوا، گوی خدا سهم بیشتری داره، گوی غیر خدا سهم بیشتری داره، که ما کل غیر خدا رو اسم کنیم خود، یعنی دعوای بین خود و خدا که انسان همیشه بین خود خواستنش و خدا خواستنش در درون قلبش دعواست. اگر در این دعوا همچنان دعوا پیدا کنه و این دعوا باشه و آدم نتونه خود رو بیرون کنه، تا لحظه آخر زندگی احتمال سقوط در نار هست، تا آخرین نفس زندگی، برای که بالاخره قلب یه فهمش دست خوده، یعنی دست شریک خداست، دست غیر خداست. در روایات شریف هم که میگوید خداوند میفرماید من بهترین شریک هستم، خیلی راحت سهم و واگذاری رو دیگران میکنم، میگم بقیهش هم مال شریک، حالا که به ما اجازه نمیده بقیهش هم مال خودت، و انسان اونچنان گرفتار خود میشه، به خصوص بنده سرکار. یعنی اول از حوضه درستمون خوشمون میاد، از قلممون خوشمون میاد، از بیانمون خوشمون میاد، از منبری که میگیم خوشمون میاد، از صدقکم الله و مساکم الله خوشمون میاد، بعد از تعارفات خوشمون میاد، حجت الاسلام ها و صحت الاسلام ها و نمیدونم آیت الله ها خوشمون میاد. گاهی من از کردم به نفس باید گفت که وقتی نامه ایدت میرسه اول پشت نامه رو میبینی که آیا حجت الاسلام نوشتن یا صحت الاسلام یا آیت الله نوشتن، یا اول تو نامه رو میبینی که چی نوشتن و چی میخوان. این یک مزیاف حتی میشه خود انسان میتونه با خودش محاسبه بکنه. اگر نفس هنوز در وضعی است که اول علاقه داره پشت نامه رو بخونه و ببینه چه عنوانی براش قائل هستن، اگر اینجوره انسان اسیر خود هست و من و شما خطر اسارتمون برای خود خیلی زیاد، خیلی شدیده. گاهی ممکنه به مراحل عالیه و بالا هم برسیم با خدا نکرده، این خود ما رو گرفتار آتش بکنه. روایت شریفه ای که میگوید در محدث البیضاوی، این روایت مفصل ذکر شده در همون مسئله ما رو جنه که انسان ها که از روی پل میگذرند کسانی هستند که استان و خیزان میگذرند، کسانی هستند سریع و راحت میگذرند، کسانی هستند که پس از گذشت نیم راه میفتند، پس از گذشت دو پنجمه راه، چهار پنجمه راه، هشتمه راه، نهدهمه راه گذرنده هم اون مراحل آخر یک دفعه فرو میفتن در کام آتش. و خدا نکنه که فرو افتادنی باشه که نشه برگردی، گاهی فرو افتادن هایی هست که میشه برگشت. به هر حال آدم الله میان که اگر اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم من الله غير الله ياتيكم به، اگر این قلب و گوش و چشمتون رو خدا بگیره چه اله دیگری هست که برگردونه بهتون و دوباره بهتون بده؟ چه خدایی هست که دوباره به ما برگردونه اونچه را که از ما گرفته شده؟ اگر ما با همون اطاعت از نیله ها و دادن سهم بیشتر به شریک کم کم رسیدیم به جایی که قلب و سمع و بصر رفت در اختیار شریک، چه قدرتی در جهان است که بتونه به مرتبه برگردونه به ما؟ با توجه به اون بحث هدایت جلالات قبلی خیلی روشن است که جوابش منفیه، که هیچ قدرتی دیگری نیست، چون آنچه که گرفته شده بود بر اساس همون قوانین سابق در نظام جهان گرفته شده بود و اگر بخواد برگرده باید با قوانین ثابت در نظام جهان برگرده و قوانین ثابت در نظام جهان یک نبضه بیشتر نداره. چند تا یه دیگه هست که مربوط نوع دوزمه، لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. بل الله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. بل الله ملک السماوات والارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى ان بطش ربک لشدید انه هو یبدأ و یعید. این هفت آیه هم در نوع دوم آمده است. ملاحظه میکنید که این آیات تکیگاهش اصل ملکیت نیست، و نمیخواد بگه خدا مالک ماست و سماوات و الارض است یا شعاع ملکیت رو بگه. تکیگاه این آیات اینه که خدا بعد از فراغ از این که مالکه به هر که بخواد این ملک رو میده. بیشتر هدف از این آیات اعطاء ملک به غیر هست. هدف آیات دست اول اثبات ملکیت لذات باری تعالی بود و اطلاق شعارش، هدف دست دوم اعطاء ملک به غیر بود. و برای اعطاء ملک به غیر اول اون آیات کلی بود، یوتی ملک هم من یشا، بعد یه خورد رو ریسترش کرده است، عزت و ذلت رو من مزدشی کرده، بعد یه خورد رو ریسترش کرده ضرر و سود رو، یه مقدار ریستر سمع و بصر و قلب رو، کمی باز مثال جزئی تر دختر پسر دادن به انسان و عقیم بودن یا به اصطلاح زایا بودن انسان ها رو چیزی که از جاز تشکیمی هست که به افراسون خود میده در دنیا بعد در مسائل اخروی یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء یجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی یعنی در آخرت هم باز عسران و عذاب و ثواب به دست او و مشیت او هست. خب سوال اینه که این ملکیتی که خداوند به هر کس میخواد بده از سنخ همون ملکیتیه که داره یا از سنخ دیگر؟ جواب خیلی روشنه که باید از همون سنخی باشه که داره. یعنی طبعا اونچه که میده به اشخاص همون واجبیت از ناحیه ذات وجودی بود، میده به کسانی که فاقدیت ذاتی دارن، یعنی فاقدیت امکان دارن. یعنی وجود میتونه به امکان بده اونچه را که میخواهد و امکان میشه از طرف واجب مالک و واجب. نسبت به طور انسان ها چندان بحثی نداریم و خیلی روشن است. یعنی آسمان ها اگر نبوده است و بد بود شده است، خب خدا هستی روشون داده. اما آسمان ها با مالکیت ذات باری شده موجود، پس اعطای وجود از ناحیه واجب به اونها شده و این چیزی که خدا بهشون عنایت کرده و داده. و اما اون چه که در حقیقت به انسانها میرسه و من یشاء نفحت بیشتر که مسئله موجودات آسمان و زمین نیست، چون داشت که عزت ملک رو یعطی ملک رو من یشاء توتل ملک من تشا تنزه ملک من تشا همه شما من هست. خود به خود بس به سراغ انسان، یعنی اون چه که خدا از مالکیتش به انسان میده این هست که میخوام بگیم از نوع همون مالکیت خودشه. یعنی ادعا میکنیم که ممکن است خداوند به انسانها بدهد از همون چیزی رو که دارد و متن وجود رو، یعنی متن قدرت رو و متن اراده رو که بتونه عمل بکنه اونطور که واجب عمل میکنه. اما یاد میفرمایید که در اینجا اگر به این معنا بشه که یعنی خداوند یک کسی رو انتخاب کرده و شدت مصطفى و منتخب، بعد به این مصطفى و منتخبش ملک شده و این ملک از نوع ملکی که خودش داره، بعد حالا که این مصطفى و منتخب شده از مالک از راه اعتقادات داری، یعنی به حیث که غنی شده است از مالک واجه، اگر که این تطوری مطرح بشه این کفر خیلی روشنی که یعنی تطور تعدد وجوده و این محال اصلا به بحثایی که در اثبات توحید گفته شده. پس قطعاً معناش اینه که من یشاء رو که ملک بشنیده و میتونه یه کارهای رو بکنه به صورت امکانی هست، یعنی اون چه که میکنه از ماهی ذات باری تعالی است. یعنی اگر کار الهی میکنه، کار مالک مطلق را میکنه، با استفاده از قدرت او میکنه که در یکی دو تا از جلسات سابق گویا در بحث علم بود فل جمله اشاره کردیم و گفتیم که این بحث رو تفصیلش رو باید گذاشت در جای خودش و حالا هم میگیم که این بحث تفصیلش در جای خودش هست. ولی این آیات رو ملاحظه میکنید که اینی اخلق لکن من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، یعنی مجسم ساختن بعدم توش دمیدن و بعد بشه طیر. قرآن میگه دیگه، قرآن میگه این آقا این کار رو میکنه و کرده. خب این کار یه کاریست که کار الهیست، کار وجودیست، کار واجب هست که نظام در اختیارش بتونه قرار بگیره. ادرع الاکمه والابرص احیی الموتا و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. اینهایی که قرآن نقل میکنه که من اکمه والابرص رو بری میکنم با دست نلیدن یا دمیدن یا به هر کفیتی که در خلاف متعارف معالجات طبی و یا مرده رو زنده می کنن، اینا کارهاییست که اینجور آزیه می شکن. و یا خبر دادن و ناتاکنون که نظرتون منزلتون نهار چی میل کرده شم چی خود دیشون بگه که شم دیشت چی داشتید یا دونزه نهار چی داشتید، این کاری نیست که به سابقه کسی بتونه بزونه و بگه. و حتی همانطور که اون روز عرض کردم ما تذخرون فی بیوتکم میتونه بگه که چه چیزهایی رو ذخیره کردید، چه چیزهایی رو مخفی کردید، که اون روز شرح کردیم میتونه بگه تو یخچالتون چه مقدار عوض غذایی رو جمع کردید و ظاهرم وزنه تو صحرایی میشه دیگه ما چه ندارید. این آقا میتونه بگه که چی دارید، حتی تو خونتون چی مخفی کردید، چجوری میتونه بگه. این یعطی ملکه من یشاء، این ملک از اون ملک اینه که بتونه اون کارهایی که فقط مالک قدرت مطلقه و علم مطلقه و اراده مطلقه بکنه از اون کارا بکنه. ولی همه که ملازم میکنه بده بزن الله داره فلسلم خیرم بزن الله اون الموت ها بزن الله. طبعا اگر اون دو مسئله بچه ندارد همون خیلی بزن الله بهش میخوره، یعنی با استفاده از ملک الهی کار میکنم، یعنی من رسیدم به جایی که خدا اختیار به من داده که از اون قدرتش استفاده کنم، از اون علمش استفاده کنم و در مواردی که اجازه داده این کار رو میتونم بکنم. این تفصیل بحث به جای خودش، اجمالش در اینجاست. اما مسئله لهم لمن یشاء اناثا و لمن یشاء ذکور یا مسئله عقیم بودن نازا بودن یا زایا بودن اون خیلی روشنه که مثل مسئله چهار مسئله تکوینی هست که انتخابش باز عنایت الهیست که به ولایت کلیه که داره. یه نکته دیگه جزئی اینجا میمونه در پایان من سه بحث ختم میکنیم که در ثروت، دارایی، رزق و چیزهای دنیایی ملاقاتش رو به انسان میده و اینجا میشه که روزی بیشتر، رزق بیشتر، امکانات بیشتر، یعنی اینجا باز اختیارات واسطه میشه. یک انسان ممکنه در اثر داشتن استعداد قوی تر، نیروی بدنی قوی تر، شرایط مساعد تر بتونه جوری کار بکنه که امکانات مادیش هم بیشتر به یک انسان جوری که امکانات مادیش کمتر. یعنی در اکثر محیط ها افراد با هم میان در یک محیط با شرایط واحد کار میکنن، بحث ظلم ها و حق دیگران بردن ها هم دست جداست، در رعایت همه شرایط در رعایت کسی وضعش بهتر و کسی وضعش بدتر. این جفتره ها و بدتره های شرعی که ریشه تکوینی داره، یعنی استعداد بهتری داره، نیروی جسمی بهتری داره، شرایط تکوینی که قدرت الهی روش داده بهتر هست، سبب تقدم شده یا سبب تأخر شده. این تقدم و تأخر هست که یرزق من یشاء بغیر حساب، که ممکنه یک کسی روزی وسیع‌تر یکی روزی کمتر. این هم با چیزیست که یرزق من یشاء و از ماهی ملکت الهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.